بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تنها راه نجات، راه رسیدن به فوز و فلاح، صراط مستقیمه. خداوند متعال در قرآن این جاده رو به خودش نسبت داد، و ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم راه منه. خب معلومه راهی که خدا به خودش نسبت میده راهیست که عالمانه، حکیمانه، عادلانه، رحیمانه نظام داده شده. بقیه راه ها رو هم به یه شکل کلی اشاره میکنه، چون اگه اسم همه جاده ها رو میخواست ببره فقط آمار جاده ها قرآن رو از 200 جلد هم بیشتر میکرد. تذکر میده به بندگانش ولا تتبع السبل. سبل جمع، مفردش سبیل، سبیل یعنی راه، سبل یعنی راه ها. می فرماید خودتونو در اون جاده ها قرار ندید، فتفرق بکن، متلاشیتون میکن، هیچی براتون نمیذاره. تجربه تاریخ حیات بشر هم ثابت کرده هر کسی، حالا به خاطر 2 روز لذت یا 2000 پول وارد جاده غیر خدا شد، متلاشی شد، هلاک شد، نابود شد. شبانه روز هم 10 بار به ما واجب کرده نام این جاده رو به زبان و به دل جاری کنیم، در هر رکعت نماز اهدنا الصراط المستقیم. اونی که خیلی مهمه و ریشه است و جان مطلبه اینه که انسان اگر بخواد این جاده رو طی بکنه تا به فوز و فلاح برسه، معرفت به این جاده باید داشته باشه. یعنی جاده رو بشناسه. کلی جاده رو اگر بخواهید بشناسید که از سه قسمت تشکیل شده، این سه قسمت رو که سرهم کنیم میشه صراط مستقیم. امشب یا فردا یا در این چند روزه هر وقت وقت کردی، آیه 177 سوره مبارکه بقره رو ببینی. ترجمه های خوبی هم به قرآن زده شده. در ضمن لازمه که یه تفسیرم ببینی، حالا هر تفسیری که در اختیارتونه، تو خونه داری یا تهیه کنی. این صراط مستقیم الهی، معرفت به این صراط اگر نباشه، خب جاده‌ای که برای آدم مجهول، دلش هم بخواد به فوز و فلاح برسه، چیزی رو که نمیشناسه، جاده‌ای رو که نمیدونه چگونه طی کنه، باید جاده رو بدونه که طی کنه. همین آیه 177 در سوره دوم قرآن بالاخره یه دورنمایی رو از این جاده به شما نشون میده. و جالبه که سالکان این جاده رو تو همون آیه میگه اهل صدق، و در آیه دیگه میگه قیامت منفعت بری مال صادقان، یوم ینفع الصادقین صدقو. یعنی کسی که قیامت وارد بشه، فکرش باطل بوده، جادهش باطل بوده، مکتبش دروغ بوده، حقیقت نداشته، خب این منفعتی نمیبره، سودی در قیامت نصیبش نمیشه. درباره معرفت من یه جمله از خود پروردگار براتون نقل بکنم که امرو پیدا کردم. البته تو اون کتابی که میگشتم دنبال مطلب دیگه میگشتم، یه کتابی هست ترجمه‌ام نداره به نام کلمت الله، سخنان خدا، حدود 800 صفحه هست. این سخنان خدا غیر کتابای آسمانیشه، کتابای آسمانیش 114 کتابه، ولی خارج از کتابهای آسمانی با انبیاش حرف زده یا به بنی آدم خطاب کرده، یبن آدم، یعنی دو بخشه حرفاش، یه بخشش به صورت یبن آدمی که بچه های حضرت آدم رو تا قیامت نصیحت میکنه که به صورت سوره سوره است. من امروز گذری تا 30 سوره شو نشستم خوندم، اینقدر مطالب عالی داره این سوره ها که مخاطبش یبن آدمه، بخشش هم مخاطبش انبیان یا موسی یا عیسی یا احمد یا نوح، با اونا صحبت کرد. خدا درجات اونایی که این حرفا رو از 1500 سال پیش از زبان پیغمبر و ائمه شنیدن و نوشتن و دست به دست گردوندن که محفوظ بمونه، واقع خدا اجر عظیم بهشون ده که چه فرهنگ ناب با ارزشی رو برای ما باقی گذاشتن، نذاشتن از بین بره، فراموش بشه، غارت بشه. این جمله‌ای که الان براتون میگم این در همون بخشاییه که خدا میگه یبن آدم. حالا ببینید چقدر این جمله زیباست. برای من خیلی پرقیمت بود وقتی پیداش کردم، در جام نوشتمش. میفرماید کما انکم لا تهتدون السبیل الا بدلیل کذالک لا تهتدون الجنت الا بالعلم. خیلی با ارزش. من اگه اول طلبگیم این جمله رو دیده بودم الان خیلی آدم باسوادی بود، خیلی چیز بلد بودم. اما حالا این اتفاق افتاده برام که از خودم و از ایام جوانیم و از روزگاری که برم گذشت ناراضی باشم و دائمانم از پروردگار عذرخواهی کنم که من میتونستم غیر از این بشم، نشدم، ظلم کردم. جز ظلم تو نفسی هست. میفرماید فرزندان آدم، چنان که یه جاده گم و گوری رو که نمیدونین کجاست، به اون جاده راه پیدا نمی کنید الا به دلیل. مگه به وسیله راه نما؟ حالا این جمله باز اون وقتا خیلی برای مردم بیشتر خودشون می نمود، حالا هم همینجور. یکی الان بخواد بره مکه، خب یه دلیلی مثل خلبان میخواد، خودش که نمیتونه بره بالا و بره مکه. خلبان هم با 200-300 تا دگمه‌ای که جلوشه، با نقشه‌ای که داره، با ارتباط با سایتایی که داره، با ماهواره‌هایی که داره، تو هوا میتونه راه رو پیدا بکنه که پایان پروازش به جده برسه. بله اونم اگه دلیل در مقابلش نباشه نمیتونه بره. تو اقیانوس‌ها ملاح بدون قطب‌نما و دلیل خاص کجا میتونه از عمان کشتی رو برانه بره هند، یا از اقیانوس هند بره افریقای جنوبی؟ این رو خدا میفرماید چنان که راه را بدون دلیل نمیتونی پیدا بکنی، میمونی. کذالک لا تهتدون الجنت الا بالعلم. به همین شکل بهشت رو نمیتونی پیدا بکنی مگه با معرفت. و اونم معرفت به طریق الله، به صراط مستقیم. که اگه صراط مستقیم رو نشناسی، حداقل این آیه 177 سوره بقره کجا میتونی به فوز و به فلاح برسی و به بهشت برسی؟ حالا اونایی که راه رو پیدا میکنن به وسیله این آیه، به وسیله روایات و حرکت میکنن، اینا ظرفیت ها و گنجایش هاشون مختلفه. خب بعضی ها به گونه ی حرکت میکنن که عیار اخلاصشون، عیار معرفتشون، عیار شوق عبادتشون خیلی بالاست. تو همین جاده به اون چه که پشت پرده این جاده است به بخشیش چشماشون باز میشه برای دیدن، نه به همش، به بخشش. اونی که چشمش برای دیدن همش باز میشه، اون باید پیغمبر اولی العزم باشه یا امام معصوم باشه. ولی در مرتبه سومم اونایی که سالک دقیقن و مخلصن و آزاد از قید و بندهای مادیان، یعنی مغازه دارن، زن و بچه هم دارن، نه به صورت اسارت. اونا مغازه و زن و بچه رو دنبال خودشون میکشن طرف خدا. حالا رفتن که اونا میرسن، نرفتن که این بر نمیگرده به اونا ملحق بشه. میگه نمیای، من خودم میرم. ولی هر چی در اختیارش دنبال خودش میکشه، رو به طرف خدا و پیشوای افراد و متاعیه که در اختیارش. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. قانع به تقوای بالای خودشون هم نیستن، میگن ما را پیشوای اهل تقوای عالم قرار بده که ما تقواداران رو هم دنبال خودمون بکشیم به تو برسانیم. در تقوا از همه برنده باشیم. من واسطه دومم. کسی که این جریانو برای من نقل کرد، عالم تقریبا معروفی بود در بخشی از تهران، بالای 30 سال از دنیا رفت، که من 10-12 سالم بود می رفتم پا منبرش، مخصوصا دهه عاشورا. منبرم نمی رفت، رو زمین می شد، صدام نداشت، فقط حرف می زد. که دو تا از دوستانی که الان از بالای منبر میبینم اینا کاملا یادشونه، تو دهه عاشورا هر روز روزه‌ای که میخون 4 تا 5 تا قش کرده یه واقعیت تو جمعیت بلند میکردن میبردن بیرون. خودش هم که خدا میدونه چه جور گریه میکن، ایشون میگو گفت چند سال من شاگرد درس مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری بودم. خونه ما می اومد، اون وقت شاید وقتی من باش آشنا شدم 21-22 سالم بود، طلبه بودم، قم بودم. خامن برشم در این که طلبه شده بودم میرفتم و منبر رو هم که شروع کردم با ایشون من رو هم دعوت میکردم. یعنی حتی دهه عاشورا اونجایی که ایشون 30 سال منبر میرفت منو دعوت کردن، هنوز ایشون منبر میرفت، رو حساب منبر با من آشنا شده بود. خیلی هم آدم خاکی بود. داستانای از مرحوم حاج عبدالکریم برای من میگفت که من یادداشت کردم، چون قول خود ایشون شنیده بود. یکیش این میگه حاج عبدالکریم میفرمود من تو نجف چون درسش خیلی بالا بود یه چند تا طلبه اومدن به هم مراجعه کردن، گفتن برای ما شرح لومعه بگویه که از کتابای مهم درسیمونه که هنوزم هست. گفتم جا نداره. گفتن تو فلان کوچه یه مسجد قدیمی به اندازه‌ای که ماها جمع بشیم 10-15-20 شما درس بدی جا داره، بیا اونجا. گفتم میام. که روز اولی که ما درس رو شروع میخواستیم بکنیم در مسجد باز بود، من بالا مسجد نشسته بودم که طلبه ها من این ببینن، دیدم که یه مغازه روبرو در مسجد ولی معمولی هم هست، کوچیک، پینه دوزیه، اونم داشت نگاه میکرد. تا ما بسم الله درس رو گفتیم از در مغازش اومد نشست پا درس. فرمود من پیش خودم گفتم آخه این درس درس فقه علمی هم هست، کتابم کتاب سختیه، واقعا هم کتاب سختیه، من این کتاب و قوم درس دادم، خیلی زحمت میبره تا آدم بتونه درسشو بده. گفتم تو دلم ها پینه دوزو چه ربطی به درس طلبگی و بعدم کتاب شرح لومه، تو دلم مثلا تو از این درس ما چی میفهمی، چی حالیته؟ میشستی یه دو جفتی یه کفشو وصل پینه میکردی، یه پولی گرفت میمون، ولی بروز ندادم. 20 رو 15 رو من دقیقا یادم نیست، چون این قضیه رو شاید 45 سال پیش ایشون برای من نقل کرد. یه رو درس رو اومدم شروع کنم دیدم مغازه بسته، فردان بسته. روز سوم اومد مغازه رو وا کرد. بعد درس بهش گفتم که 2-3 رو تشریف نداشتین. گفت بله من نبودم، اما تو رو هم مسلمون واقعی نمیدونم. به من عاشق عبدالکریم. حالا اون وقت مثلا من 35-6 سالم، مجتهدم، گودم منو مسلمون واقعی نمیدونی؟ گفتنش بله شما رو. چرا؟ گم مسلمون وقتی یه رو قائب بود آدم باید بره احوالشو بپرسه، سوال کنه چرا نیومده، چی شده نیومده، چه شده، چه گرفتاریه. تو این مسلمون واقعی بودی پیجویی میکردی که ما چرا 3 روز نیومد. گفتم حق با شماست. یکی 2 روز گذشت رو گفتم اینو از دلش باید درارم. یه رو بعد درس بهش گفتم که آقا فردا نهار میری خونه ما؟ گفت بله. چرا بله؟ چون پیغمبر فرموده مؤمن دعوتت کرد وقت داشتی بود. ولی من خودم واقعا عذر داره. خب میگه من معذورم، وقت آزاده، وقتش خوبه، دل مؤمن خوش میشه، خوادم باید بره، عیبی نداره. گاهی آدم رو دعوت میکنن، خیلی آدم های جالبی هم. خیلی مثلا کرارن شده من رو دعوت کردن، بعد به من گفتن که چی درست کنیم. گفتم چی دارین؟ مثلا گفته آبگوش دارم. خیلی عالی. چی درست کنم آقا؟ تو چی داری؟ من فردا بتونم مهمونیمو اداره بکنم، نون و ماست و سبزی دارم. خب خیلی عالیه. خوبم از آدم به مردم بگی آقا خودتو زن و بچه تو به زحمت ننداز، فعلا هرچی میتونی تهیه کن، اگرم توانایی داری سفره رنگین ننداز. گم میام. خیلی خوشحال فردا اومدم. گفتم من فردا اومدم درس، با هم دیگه میریم حرم امیرالمومنین، نماز جماعتمونو میخونیم میریم نهار. میفرمودم من یه اتاقم بیشتر نداشتم، یه اتاق، پول نداشتم، یه پرده وسط این اتاق زده بودم، اگه مهمون نامحرم میومد باید میومد این ور پیش خودم، خانومم هم پشت پرده. فردا اومدم درسم که تموم شد، یادم اومد به خانومم نگفتم من امرو مهمون دارم، به او هم نگفتم. گفتم که آقا بفرمیم به. به منم گفته بود اصلا به خانومت این مهمونی رو تحمیل نکن، هر چی تو خونه داری همونو بیا. منم یه مقدار نون خشک از یزد مسافرا برام آورده بودن و خودم ماست داشت. اومدیم خونه، خانومم گفت مهمون داری؟ گفتم بله. چی کار میکنی؟ گفتم چی داری؟ نون خوشوی خود ماست. آهسته به خانومم گفتم حالا این قبول کرده بیاد خونه ما، همین سر کوچه‌مون یه کبابیه، یه 3 دونه کبابم من میگیرم، یکیش برای تو، یکیش خودم، یکیش مهمون. پول نداشتم. یه کسی 2000-3000 پیش من امانت گذاشته بود، حالا مسافرت بود، جایی بود، بنا بود بعدم بهش بدم. اومدم اون کهنه رو وا کردم، اون 3000 رو در آوردم و بردم کباب گرفتم و سریع، یعنی 10 دقیقه هم نکشید، سفره رو پهن کردم، دیدم که نونو زد تو ماست و خورد، دوباره نونو زد تو ماست و خورد، دوباره نونو زد تو ماست. گودم آقا کبابو نمیبینی؟ گود چرا، گوش خوب نیم؟ خیلی خوبه. گوشتش خوب نیم؟ گود گوشتش هم خوبه. گودم چرا نمیخوری؟ گود والا من غذایی که پول امانت تهیه شده گلوم پایین نمیم، خودت بخور. گاهی در این جاده انقدر افراد ظریف، دقیق، با اخلاص، عاشقانه حرکت میکنن که پروردگار عالم تا حدی چشمشونو باز میکنه. من نمیخوام بگم خودم یا شما این گونه بشیم، سخته. من دارم از اونا حرف میزنم، اینا که بعضیشونو من میشناختم، یکی دو تا دوستانی که پامنبرن اینا میشناختن، اینا که خونه ما میومدن و آدمای کم غذایی بودن، از سر شب تا سحرم، شبایی که خونه من بودن که بیدار بودن تو حیات، اونم نه تو اتاق. منم نمی رفتم ببینم چی کار میکنن، دوستم نداشتن که کسی ببینه توشون. اینا اصل نسیم نمی گرفتم. من نمیگم این کارو نکنید، نسیه از معاملات اقتصادی اسلامه، شرایطی هم داره، تو رساله ها نوشته است. اما اینا یه جوری در این جاده حرکت میکردن که این گونه بودن. میگویم رو برم یه نون نسیه بگیرم، عصری ممکنه بیمیرم و بعد منم پول نون وارو ندن. حالا من تا قیامت تو برزخ گیری یه دونه نون برای چی باشم؟ یه کسی یه جنس یه ماه نسیه خریده بود به نام سعد. پیغمبر اکرم اولین نمازی که اومد فرمود سعد آخرت را از یاد برد. آقا من فرمود بعد تو گفت من چیکار کردم؟ فرمود نسیه یه ماهه گرفتی. تو اهل آخرتی سعد یا اهل دنیایی؟ خوب شد پیغمبر زمان ما نبود و الا زودتر است از 63 سالگی از دنیا می رفت، یعنی دق می کرد. اگه این مال مردم خوری ها رو می دید، اگه این اختلاس های میلیاردی رو می دید، اصلا براش قابل تحمل نبود. نسیه یه ماه رو می گفت مرده است به کل آخرت بریده. داشتن متوسط خرج میکردن، نداشتن صبر میکردن، به همون نون خوشی که داشتن، به همون نون ماستی که داشتن صبر میکردن. من صابران در این مسئله رو از بچگیم دیدم. به خدا بعضیشون چهرهاشون مثل عیسی ابن مریم، اینقدر نورانی و اینقدر سپاسگزار خدا که آدم ماتش بود. سپاسگزار، انگار خدا اینا رو میلیاردر قرار داد. پنج سال لباس نداشتن نو بکنن، همونا رو میشستن و دوباره میپوشیدن، نداشتن بخرن و زیر بار فلک هم نمی رفتن، چیزی قبول نمی کردن. باز خداش رو شکر نفس اینجور آدم ها رو من دیدم، استشمام کردم. و الان ما میتونستیم یه دیندار در حد متوسط باشیم. این صراط مستقیم حق که البته هر کسی به تناسب سلوکش رشد پیدا میکنه در باطن، کمال پیدا میکنه در باطن، به سنم کاری نداره. یه بچه 16 ساله جبهه بود و من 8 سال جبهه رو میرفتم میومدم، بیشتر عملیات ها رو بودم. مشکل ترین عملیات فاف، کربلای 5، اینا رو من بودم. والفجرا، سقوط خرمشهر، فتح خرمشهر، اینایی که یادمه. این حدود 15.5 سالش بود، من تازه 5-6 ماه بود تکلیف شده. این مقید بود صبح و ظهر و غروب از اون بگه و مقید بود بره بالا بلندی از اون. بهش میگفتن از اونو پای تپه بگو بالا نرو. گونی که برای من نوشتن بالا به هم میرسه نه پایین. بعدم من مزاحم شما، من مزاحم شما مگه باشم زود مزاحمتم برچیده میشه. وسط اذان توی حمله پیشونیشو هدف گرفتم با کاتشوا و همونجا از دنیا رفت. وسط اذان گونی که برای من مقرر کردن بالا بلندیه، یعنی یه خود گوشه چشمشو وا کرده بود. نه اونو وصیت‌نامه یکی از شهدا رو دارم خونه، نامشو یعنی، که از جبهه به من نوشته. به من نوشته این نامه وقتی به دستت میرسه 40 روز بعد منو خواستن من میرم. سر 40 روزم تو عملیات مهران شهید شد که خود منم تو قبر گذاشتم. اینجوره این جاده. باید سعی کرد خلاصه در این جاده آدم خاکی نزنه که تاریک کنه انسان. الانم خاکی کنار این جاده زیاده، به خصوص خاکی های مربوط به غریزه جنسی. این از همه بیشتره و بدتره و بنیان کندتره. شما دختر خانم ها دلتون رو به هیچ دوست پسری خوش نکنین که شیطانتونه. شما بچه های عزیزم دلتون رو به هیچ دوست دختری خوش نکنید که ابلیستون همون. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبدو شیطان، از شیطان اطاعت نکن. عبادت در اینجا یعنی اطاعت. تا تلفن زد فردا 4 بعد از ظهر فلان پارک منتظرتم. قرآن میگه اطاعت نکن، انه لکم عدو مبین. اینا آبروتون رو میبرن، آیندتون رو خراب میکنن. جدیدانم که 7-8 ساله یا دخترها یا پسرها رو گرفتار ایدز میکنن که هنوز علاجی نداره در این دنیا. من چند وقت پیش این سید بزرگوار وزیر درمان و بهداشت میفرمودن آماری که از ایدزیا گرفتیم 90% ایدزشون از طریق رخت خواب نامشروع انتقال پیدا کرد. این شیطان. لا تعبدوا شیطان. بگذارید اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. وقتی آدم رد میکنه حرام رو، وقتی آدم نامحرم رو رد میکنه، در جای روشنایی عجیبی وارد دلش میشه. این روشنایی فرستاده پروردگاره که بنده من ازت راضیم، علامت میده دیگه، خداوند مهربان علامت میده. در زدم و گفت کیست، گفتمش اگر دوستی از چه در این پوستی، دوست که در پوست نیم، گفتمش گشته اسیر تو دل، به چه امید زیست، گفتم اشه تقطع من فضلك رجائي، امیدم از خودت قطع نکن، دل به چه امید زیست، گفتمش دوست گفتمش نه فعجایب عالمی،
سادیه بای از تو کی گفتم اشی در چوب رویم گشوب در چوب رویم گشوب جمله بود و نبود دیدم و دیدم هموز گفتمش نسألو كايا وندو اللهم ازقنا حلاوة ذكرك اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك اللهم ازقنا حلاوة رحمتك اللهم ازقنا حلاوة رضوانك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة مناجاتك اللهم ازقنا حلاوة محبتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا اهلك اعداءنا عيد وانصر امام زماننا وانصر قائدنا به حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده. هر بنده ما لحظه مرگ به امضای قبولی امیرالمؤمنین برسون، صورتهای ما رو لحظه جان دادن روی قدمهای حسینت قرار بده، به عزت و جلال به آیات به انبیاء به اون لحظه ای که دختر 13 ساله گلوی بریده رو بغل گرفت، میگفت بابا بلند شو ببین عممو دارن میزنن. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده،